در قانون فعلی که الان جاری هست، قانون جاری هم هست، این که هنوز تره
بله.
و در محافظت بشه شوری محترم نگهبان تعریف بخوره. به این صورت هست اتفاقا حقی که واسه خانم های عزیز ما دیده نشده بود، یعنی مرد میرفت به محض اینکه خانم در واقع مشاجره ای صورت میگیره یا دادخواست مهریه میده، خب پروسه های دادگاه ها خب میدونه به طریق حجم پرونده ها بسیار طولانی هست، شاید یک سال طول میکشه. تو این فاصله مرد میرفت اموال خودش رو تو در واقع انتقال میداد، زن هم دستش به جایی نمیرسید که بتونه اون اموال رو توقیف بکنه. اما در این قانون فعلی به نفع بانوان ما در ماده 3 میگه به محض در واقع تنظیم دادخواست یا یعنی ارائه دادخواست و ابلاغ اظهارنامه، چون بس میدونه که اظهارنامه خیلی سریعتر از در واقع دادخواست هم ابلاغ میشه به طرف، از همون لحظه اموالی که مرد اگر بخواد امروز مشاجره صورت میگیره، فردا میره در واقع اموال میخواد انتقال بده، در زن تنظیم زن میره اظهارنامه رو میده، از همون فردا مطالبه ایزن یا در واقع تنظیم اظهارنامه هر بانی که انتقال پیدا کنه مرد در این صورت فرار، در واقع کسی هستش که فرار از دین رو مرتکب شده، جرمی رو مرتکب شده، قطعاً حبس براش در نظر گرفته میشه و چه بسا اموالی که توقیف کرده باید برگردونده بشه. پس اگر دختر، حالا میگیم تعداد مهریهش میگین آقا 14 تا بالا 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا 500 تا قانونگذار حمایت کرده و ضمانت اجرای اون سر جای خودشه، آقا مردی که نداره خب نداره، شما صد خواست دارم تو زندانش کنی، آیا تو زندان پولی واسه این مرد میشه که بخواد برگرده؟ اگه هدف مهریه است، حالا من براتون ادامه ماجرانم میگم اگر فرصت داشته باشه.
اگر اجازه بفرمایید تا همینجا که توضیح دادید من گفتگو
بگم خدمت شما،
بفرمایید.
پس اگرم نداشته، اگر داشته باشه که قطعا اموالش توقیف میشه، اگه بله. کارمند دولت باشه یک چهارم حقوقش توقیف میشه، بعد از اینکه در واقع میره مطالبه دینش رو یا مهریه‌اش رو از اجرایه ثبت میکنه، اجرایه صادر میشه، میتونه مرد و ممنوع فروش بکنه، در اسنایی که در واقع مطالبه مهریه میکنه همینطور بر حقوق اجتماعی. فقط تنها چیزی که هستش مسئولیت کیفریه، یعنی حبسه برداشته میشه، وگرنه این نیستش که شما بگین قانونگذار فقط داره 14 تا سکه رو حمایت میکنه. خیر، به این صورت تا هر چیز تعدادی که در واقع مرد متعهد شده تا ریال آخرش باید پرداخت بشه. اتفاقا یه خانمی دیروز به من زنگ زد، اون خانم آزاد این حدی که میگن دیگه تمام شد، الان همسر من همسر دومه در واقع آقا هستم، داره نمیدونم هر چند ماه یه سکه میده، یعنی همچنان ما باید اینو ادامه بدیم؟ گفتم با عرض معذرت بله. گفتم چی میگن؟ میگن گفتم خیر، ما فقط زندانش برداشته شده. خب بابا اون که اصلا همسر من از اولم زندان نرفته بود، متوجه منظور بنده هست؟ پس هیچ اتفاق خاصی نداره، چه بسا ما اومدیم بارها و عرض کردم توازن رو بین حقوق زن و مرد ایجاد کردیم، و چه بسا مواردی که شاید زن دسترسی به اموال رو نداشت ما در قانون آوردیم که در واقع میتونه این اموال که تو انتقال پیدا کرده برگرد. چه دومین مورد یه مبحث مهم دیگه این هستش، حق طلاق هست. خیلی وقتا میشد نمیتونه طبق ماده 11 قانون مدنی در واقع اسر و حرجش رو زن
بله.
ثابت بکنه، و ما اومدیم دو بنده دیگه اشاره کردن. حالا خیلی هم یعنی زن بره دو سال طلاق بشینه بعد بخواد طلاق بگیره، خیر، این برای خانم هایی هستش که اتفاقا در مراحلی هستن که شاید چند سالی هستش دارن جدا از هم زندگی میکنن، اما هیچ وجه مرد حاضر به طلاق این زن نمیشه. زن میگه حقوق مالی ما میبخشم، میگه ببخش طلاقت نمیدم، به هیچ وجه به این صورت هستش. اما ما در این قانون آوردیم که در این موارد میتونه دو بند اضافه شد به ماده قانون مدنی که زن میتونه در واقع درخواست طلاقش هم بده.
اگر
لزومی توازنی رو بین حقوق زن و مرد در این قانون ایجاد کرده.
ممنونم. اگر اجازه بفرمایید سرکارم دکتر حسنی و خانم دکتر اسکندری هم مسئلهشون رو مطرح بکنن و پاسخ نهایی شما رو بشنویم. خانم بله. دکتر حسنی.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت خانم آزاد، ان شاء الله که خدا بهتون توان و قوت بده. ببینید خانم آزاد، شما ما در یک جلسه بودیم خدمتتون، چند نفر قضات با سابقه 30 40 سال سابقه، چند وکیل، چند روحانی، یعنی ما از همه اقشار در دعوت کرده بودیم در یک جمع 30-40 نفری و شما صدای این بزرگواران رو شنیدید. البته خب کاش که بیشتر میماندید تا آخر جلسه. ببینید ما اون دوستانی که خدمتتون دعوت کرده بودیم واقعیت بدون گزینش بود، یعنی دوستانی که میدونستیم در عرصه خانواده کار کردن و میخواستیم نظراتشون رو بشنویم، چون قبول بفرمایید که به هر حال همه ما متعصب نیستیم رو نظراتمون و قراره که انشاءالله مباحث بدون تعصب شکل بگیره و بر اساس گفتگو و یک اقناع نخبگانی شکل بگیره. ببینید ما نمیشه بدون اینکه شما نظرات قضاتی که قرار این احکام رو اجرا بکنند وقتی موافق طرح نیست چجور بدون به حال شنیدن
شما جواب پاسخ بنده رو پاسخ
من تا آخر
سوال بنده رو میدین؟
بله کدوم سوال؟
تموم شد تا پرسید.
بله خانم آزاد، من قبل از اینکه شما رو آنتن بیاین من خدمت آقای مجری گفتم من طرح رو کاملا سیاه نمایی نمیدانم، نقاط روشنی هم وجود داره اما واقعیت قدمی رو به جلو نمیدانم. چرا؟ ببینید شما بحث 14 تا رو وقتی مطرح میکنین اون احساس ظلم در جامعه شکل میگیره. با توجه به سر مشکل سرمایه اجتماعی که ما داریم قبول بفرمایید بازه زمانی الان حتی بر فرض اینکه محتوای طرح محتوای خوبی می بود به هیچ وجه مناسب نبود.
اجازه بدین
من کامل بگم بعد شما یادداشت بفرمایید یادتون نره. دوم اینکه شما نکته درستی رو اشاره کردید، بله ما همه ما حقوقی ها میدانیم که شما سقفی برای مهریه در مجلس مشخص نکردید و فقط ضمانت اجرا محدود شده، اما اگر من خدمتتون بگم حتی در همین تهران چقدر ما گزارش داشتیم در این ماه ها مستقیم که رفتن دفترخونه و حتی سردفتر به اینها گزارش اشتباه داده، افراد تحصیل کرده ای که به ما دسترسی داشتن. شما چجور میخواین همه اذهان خانواده ها و دختران ایرانی رو در این به هر حال کشوری با این وسعت روشن بفرمایید که بهشون اجحاف نشه؟ همونجور که مبلغ اون تعداد 110 تا رو هم قانون گذار 10 سال پیش سقف مشخص نکرده بود اما ناخودآگاه بسیاری از مهریه ها رو ما دیدیم که به همون محدود شد، ناخودآگاه اون تاثیر اذهانی که داره این منجر میشه به اینکه خیلی از خانواده ها به این 14 تا بسنده میکنن و میدانید هم در بحث ارث و هم در بقیه مسائل خانم های مشکل برمیخورن. بحث شما طلاق رو فرمودید، قبول دارم. بس شما نکته‌ای که فرمودید یک گام رو به جلو هست در گسترش ماده 11 اما کفایت کننده نیست خانم دکتر. ببینید ما چرا یک زنی که واقعیت اینقدر داره با اسر و حرج مواجهه و به اضطرار رسیده چرا باید همه حقوق مالی خود رو ببخشه؟ این زن آیا مثل من و شما مهارتی توانایی داره؟ ما چند درصد زنان جامعه شاغل هستند خانم آزاد؟ 15%. تازه از همون 15% هم باز همه خانوم ها نمیتوانند به تنهایی به جهت درآمدشون یک زندگی رو سرپرستی بکنند. شما آمدید برای یک جامعه آماری 85% تصمیمی گرفتید، وقتی این زن مجبور باشه همه حقوق مالی خودش رو ببخشه میشه بفرمایید با چی باید ادامه گذران زندگی بده؟ ما که اینقدر دم از کرامت و عزت زنان میزنیم وقتی اینقدر نگران آسیب های اجتماعی برای این زنان و خانواده ها هستیم، این زنی که رها میشود طلاق داده میشود یا خودش طلاق میگیره واقعیت آیا حاکمیت میاد دفاعی از این زن بکنه یا نه؟
اگر اجازه بفرمایید صحبت خانم اسکندری هم داشته باشیم.
خیلی مباحث هست که واقعیت
بحث دامنه داره عرض می‌کنم. خانم دکتر اسکندری مباحث شما رو داشته باشیم بعد پاسخ خانم آزاد رو بشنویم.
من در واقع اشاره در ابتدای صحبت در مورد اینکه چرا یه قانون میتونه خوب باشه یا بد باشه کردم با توجه به همون سوالی که از محضر خانم دکتر آزاد دارم اینه که ببینید وقتی قراره که در موضوع مهریه و نقش اون در موقعیت خانواده ما به یک قانونی نگاه کنیم و اون قانون رو تصویب کنیم، آیا به نظر ایشون لازم نیست غیر از موضوع زندانیان مرد به خاطر مهریه ما به موضوعات دیگه‌ای که تو خانواده و به موضوع حتی همون مرد یا به موضوع زنها نگاهی در تحقیق و مطالعه داشته باشیم، یه عددی، یه آماری، یه داده‌ای که نشون بده حالا زنی که در خانواده دچار آسیب شده، دچار طلاق شده، حالا طلاق عاطفیه یا جدایی یا طلاق رسمیه، الان وضعیت او چطوره؟ او الان به لحاظ شرایط کیفی، وضعیت معیشتی و عدد و رقمی که واسه این زنها باید الان در آورد به عنوان پشتوانه قانونگذاری، آیا اصلا نگاهی به این موضوع شد؟ من این سوال رو از محضر ایشون دارم.
بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر آزاد، یک سوال هم در ممنونم از شما. یک سوال هم در پرمک‌های قبلی بود، با توجه به اینکه شما خودتون در جمعی هستید که قانونگذار هستن، این رو من از شما میپرسم که جوابشو مخاطبان ما داشته باشن. اون همین است که الان ضمانت اجرایی مهریه اصلا چه شد؟ الان برای چند تا مرد میتونیم بگیم که ضمانت اجرایی داره که این پرداخت میکنه؟ پابند الکترونیک اموالش که ضبط میشه، اموالی که نداره خب چی میشه؟ بالاخره یک روزی این دو نفر نشستن یک عددی رو توافق خصوصی کردن، آن چیزی که در سنت هم بوده. حالا با توجه به زندگی امروز حمایت‌های قانونی لازمه و باید سیاست گذاری بشه. این ضمانت برای 14 تا اگر زندانش در واقع مورد تغییر قرار گرفته، فرض بفرمایید 314 تا، این چطور از طرف قانون حمایت میشه گرفته شدنش؟ ضمانت در واقع واقعی عرض میکنم، اما نه اینکه مثلا باید در طول زمان اینو پرداخت بکنه با توجه به این تورم و این شرایط.
بله خواهش میکنم. خب خدا رو شکر الان به هر حال یک جامعه شناس هم در جمع ما حضور دارن و هم سوالی که شما مطرح کردین. اول من از آخر برم به در واقع سوال
اول. حرف و صلاح میدونید. ممنونم البته از وقتی که میگذارید.
ضمانت اجرایی که شما فرمودین، اولا ضمانت اجرا کل مهریه ضمانت اجرا داره. یا ما قراره که نگاه به مبانی فقهی و اسلامیمون بکنیم یا نکنیم، درسته؟
بله.
در فقه ما، در شرع ما نگفته قطعا یک قرار داده آقا دختر و پسر هر مقداری که دوست داشتن تعیین میکنه، اما در شرع و اسلام ما و طبق احادیث و روایات سفارش شده به مهریه کم گرفتن. اگر میخواییم از نگاه اسلام
بله باید. سفارش فرهنگیه دیگه، توصیه شده.
بله توصیه شده، ولی خب هر کسی مختار هر تعدادی که خواهد بود. من یک سوالی از شما فهم خب یه شریف شما خواهی میکنم.
من اشراقی هستم،
جناب آقای اشراقی بزرگ. آقای اشراقی من یه سوالی از شما میکنم، آیا واقعا زمانی که یک دختر و پسری که قراری که با هم یک ازدواج مشترک و یک زندگی آروم رو و طبق آیات و روایات قرآن کریم که در سوره روم میفرماید هدف از ازدواج مودت و رحمته، همون ابتدا باید پایه و بنیان این سر در واقع گذاشته بشه که اگر برای من اتفاقی افتاد من چه ضمانتی دارم؟ قطعا با یک ببینید چون جامعه شناس در کنار ما هستش، من دارم صحبت رو میکنم و یک نگاه آرمانی هم نیست. آیا زمانی که میخواد اتفاق بیفته و این انتخاب صورت بگیره، از همون ابتدا باید روان و فکر رو برد به سمت اینکه شاید این ازدواج به جای بعدی خاص بشه؟ قطعا باید اینقدر با بررسی های دقیق و انتخاب و انتخاب صحیح و حتی در ادامه زندگی اگر نگاه اسلامی و شرعی داشته باشیم، اون گذشت و ایثار و
همه اینا همه درست. فرمایش هستی شما رو بشنوم.
من چون عرض کردم به خاطر همین عرضم گفتم خدا شکر جامعه شناسم در جمع ما هستن. پس و ضمن اینکه آقا تا الان که مهریه ها خیلی بالا بوده طلاق اتفاق نیفتاده؟
نه عرض من چیز دیگه است سرکارم دکتر آزاد. من پاسخ شما رو بدم، فرمایش شما رو فهمیدم، شما از من سوالی کردید دیگه. عرضم اینه که یک مسئله فرهنگی بارها تو این مملکت آسیبش رو دیدیم دیگه. البته ویژه سپاسگزارم با اینکه جلسه دارید به احترام بانوان سرزمینم ایران وقت گذاشتید و صحبت میکنیم. مسئله فرهنگی با چوب که نشده تا الان، که یک مسئله فرهنگی شما هم دارید میگید زنده باد، شما هم دارید میگید توصیه شده دیگه. وقتی توصیه شده به من مربوطه، توصیه شده که من روزه بگیرم، توصیه شده که من نمازم رو اول وقت بخونم، خیلی چیزا به لحاظ فرهنگی توصیه شده. ببخشید من این رو عرض میکنم، سیاست گذار من باید تمیز قائل باشه بین چیزی که توصیه است.
نداره، من دارم از دید جامعه شناسی میگم قانون گذار چیکار کرده؟ تمام اون مهریه‌ای که تعیین میشه و حتی در قرآن سفارش شده باید مرد تمام اون مهریه‌ای رو که متعهد شده پرداخت.
خانم دکتر بیرون از زندان چطور ضمانت میشه که پرداخت کنه؟
بیرون از زندان ببخشید شما فرض میکنین اگر اون مهریه که آقا طرف میگه که 1300 تا شاد تو زندگی
مثلا
یه دونش هم نداره.
بله بله مثلا
نداره. اولا اگه داشته باشه که اموالش توقیف میشه.
بله.
دوما اگر نداشته باشه آیا شما سالها زندانش هم بکنین آیا اون پول داده میشه؟
نه
آیا بس... اون مهریه پرداخت میشه؟ نگاه واقع بینانه داشته باشیم دیگه، نگاه واقع بینانه داشته باشیم. و چرا باید زندان کیفر مجازاته؟ بله واسه اون کس مردی که تمکن مالی داره و امتناع میکنه از پرداخت قطعا باید کیفر بشه و بره رمانی زندان بشه. اما پسری که با حسن نیت اومده به خاطر عشق و علاقهش اومده، میدونه حتی یه سکه هم نداره ولی چون اون دختر رو دوست داره میگه 1300 یا 1380 سال تولدم 1360 و حالا هرچی برای من مهریه کن پسر میپذیره و دختر این به این داره که اون دختر پسر شاید یه دونش هم نداره، پس هیچ سوء نیتی نبوده.
زنده باد خانم دکتر. همینجا یه سوال مهم پیش میاد، ببخشید
نهایتاً.
چرا قانون گذار نمیاد همینجا قانونی تصویب بکنه که بتونه راستی آزمایی کنه، اصلا همونجا یه اصالتی بده به اون ازدواج؟
نکته بعدی اعتبار سنجی که برای اینکه گفتیم اصلاح قوانین، ما بارها گفتیم در نظام مالی مالی حقوق مالی زنان باید ما یک اصلاحات رو داشته باشیم. الان بحثی که خانم دکتر اسکندری هم پیش کنم فرمودن در بحث این که چرا قانون گذار اومده که بحث مهریه، بحث 14 اساسه که پابنده رو ببینید، این بحث اجرا قانون اصلاح موادی از برخی مواد قانون اجرای محکومیت های مالی.
بله.
اجرای محکومیت مالی ما دو نوع داریم دیگه، محکومیت های مالی که در ازای اون دین مالی دریافت می شود و محکومیت های مالی که در ازای اون مالی دریافت نمی شود.
بله.
یکی از اونهایی که رفته تو این زمره محکومیت های مالی مهریه هم هست، دیه هم هست، زمان قهریه هم هست.
بله.
همین ها هست. حالا یه خورده مهریه بلتر شده، قانونگذار اومده توی بحث محکومیت های مالی رو اصلاح بکنه نه نظام خانواده. حالا مهری هم در اون گنجونده شده و میگه که ضمانت اجرای کیفری، کیفری اون دقت کنیم تاکید میکنم کیفری اون 14 تا سکه، وگرنه اگر 1300 تا باشه 2000 تا سکه باشه یا هر چیزی که باشه پسر متعهده و باید پرداخت بکنه و اجبار در پرداخت بشه و قانون گذارم از این حمایت میکنه.
اگر فقط همین رو کوتاه بفرمایید که بیرون از زندان چطور مجلس در واقع رصد میکنه که این پرداخت کنه، من جواب سوالم رو گرفتم. الان یه نفر نداره، به قول شما حرفتون هم درسته، زندان نباید بمونه، قرار نیست که حرفی که زده رو رد بکنه که الان بیرونه. مجلس آیا قانونی میذاره که این بره مثلا اردوگاه کار اجباری کار کنه پول رو بده؟ این ضمانت چیه؟ پابند داره؟
نه اصلا ببینه، فقط پابند الکترونیکی هست. الان 14 تا سکم بودن میشه 1 میلیارد حدودا.
بله با این اعداد ارقام. بله
الان حالا پسری که نداره همونم پابند الکترونیک هم، این نیستش که هر جایی که خواست در واقع اختیار داشته باشه بره.
درسته.
آزاد باشه بره، خیر در یک محدوده خاصی در واقع در یه شعای چند متری هستش این پابند الکترونیکی طبق نظر قاضی در واقع مشخص میشه.
بله.
و حق نداره از این محدوده خارج بشه برای اینکه در واقع هم در واقع به قول اون بحث سیاست‌های جمعیت کیفری زندان‌ها رو داشته باشیم و هم اینکه پسر در این مدتی که در واقع بیرون از زندان هست بتونه در واقع کسب درآمدی کنه که بتونه اون دینی که برگردنشه به دلیل مهریه اون زنی که تعهد کرده و باید پرداخت کنه رو پرداخت بکنه. و قطعا قانون گذارم حمایت میکنه، خیلی هستن الان حقوقشون داره کسب میشه، موظف هستن در واقع اون تعدادی که در هر چند ماه هستش، حالا اون مقداری که هستش براشون تعیین شده پرداخت بکنه.
درست. الان اگر مایلید بفرمایید به سوالات خانم دکتر حسنی بپردازید.
البته من ببخشید من جواب سوالمو
نگرفتم. خانم
دکتر من سوالم مشخصا این بود، فرمودین که بحث محکومیت های مالی بوده، یکی از موارد هم مهریه بوده. من عرضم در اون سوال این بود، ببینید وقتی شما وارد بحث مهریه شدید وارد بحث خانواده شدید، درسته؟ شما مستقیما خود نظام خانواده رو قرار نبوده مورد اعتنا قرار بدید، شما میخواستید بحث مهریه رو مطرح کنید. اما واقعیت اینه که شما وارد حوزه خانواده شدید و من عرضم اینه که وقتی شما وارد حوزه خانواده شدید در موضوع مهریه، آیا در وضعیت زنانی هم که در این موضوع حضور دارن، دخالت دارن و در خانواده یکی از ارکانن، آیا هیچ بررسی و نگاهی شده یا فقط بحث مردان زندانی مورد توجه بوده؟
عذرخواهی میکنم خانم دکتر اسکندر و خانم دکتر حسنی بزرگوار، من ابتدایی حتی شروع صحبتم این سوالو کردم، گفتم چه حمایتی بوده که سلب شده؟ ببینید یه مقدار نگاه عمیق‌تر باشه برای اون سکه‌ای که اون مرده نداشته. شما ما الان باید این بعد قضیه و این بحثی که ما الان حاکم میکنیم هیچ سلب حمایتی که بخوای بگی به معنای واقعی صورت نگرفته. بله فرمایش شما درست، ما برای اینکه واقعی تر باشه اون مهریه‌ای که معقولانه تر باشه صورت بگیره، قطعاً باید قانون گذار بیاد در واقع یک اعتبار سنجی، یه اصلاحی قانون داشته باشیم که اعتبار سنجی بشه پسری که در واقع میخواد. اما یک بحثم هستش، ببینید این توی قانون گذار الان برخلافه که تو جامعه دارم میگن قانون گذار دخالت میکنه در اختیارات دو فرد، دو خانواده که قرار داده خصوصی هستش، هیچ وقت ما هیچ دخالت قانون گذار نکرده. آقا هر چیزی که میخوان تعیین بکنن، هر مقداری که میخوان تعیین بکنن، توی بحث ضمانت کیفریه هستش یک مقدار در واقع قانون گذار اومده توی این بحث میگه پابند الکی، وگرنه ضمانت اجرایی دیگه هستش. و نکته بعدی، حتی ما اگر بیایم اینا هنوز جای بحث داره و باید عمیقاً بررسی و پژوهش بشه که تو اعتبار سنجم انگار پس اینجا اومدیم یه جوری دخالت کردیم در اختیار خانواده ها. میگم اینا هنوز باید دست بشه ها، باید هنوز تحقیق بشه، یا حتی شاید مثلا این صحبت قوی‌تر بشه یا ضعیف‌تر بشه. شاید اونجا ما دخالت کردیم در اختیارات طرفین که آقا دوست داره بده، آقا دوست من میدونم الزام این پسر ندارم، دارم مثلا مهریه من تو فامیل بگم این قدر مهریه.
بله.
به هر حال همه اینها رو با یک نگاه جامع باید نگاه بکنیم و مبانیش رو در نظر بگیریم. ولی من دارم با اطمینان خاطر بهتون میگم من خودم هم یک زن هستم و قطعا مدافع حقوق بانوان هستم. من دوستان میدونم من شاید از 2021 یعنی شاید نه از 2021 تا 2025 عضو هیئت رئیسه مجمع زنان پارلمان های کل دنیا بودن که سیاست گذاری میکردن برای پارلمان های کل دنیا. در اونجا مدافع حقوق زنان بوده هستیم و خواهیم بود. و در این قضیه من دارم عرض میکنم ماده 3 اون به نفع زنان ما هست، ماده 7 اون به نفع بانوان ما هست، و اینجا هم هیچ حمایتی که بخوایم بگیم ضمانت اجرا رو سلب کنیم، ضمانت اجراها سر جای خودش هست، قانون گذارم حمایت میکنه، پای کار بانوان عزیزمون هم هستیم، خواهیم بود، و قطعا انشاءالله در آینده در بحث در واقع قانون حمایت خانواده اصلاحاتی رو خواهیم داشت که واقعی من خودم قبل از اینکه توفیق خدمت گذاری مردم رو در مجلس داشته باشم، هم دور دوم هم هست 11 و 12 وکیل دادگستری بودم، داشتم با این پرونده ها دست و پنجه نرم کردم، داشتم معضلات و چالش ها رو میدیدم. من میدیدم چقدر خانوم ها در صف این که در واقع اون حقی که باید من بهشون پرداخت کنه نمیتونستن بهش دست پیدا بکنن. ما باید به سمتی بریم که اگر این زمانی که مهریه داره نوشته میشه و اون دینی که برگردن اون زوج هستش به صورت واقعی باشه که زن هم توان گرفتن و در واقع حمایتاش باشه، و حتی بعد از طلاق اگر زنی در واقع توسط مردی مطلقه شد حمایت های اقتصادی از اون صورت بگیره که قطعا در چشم‌انداز ما هستش و انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. من عذرخواهی میکنم آقای اشراقی، میدونم صحبت ناتمام مونده، برای دوستان شاید سوالاتی داشتن.
بله اتفاقا سوال وجود داره،
فرصت مناسبتر حتما در خدمتتون هستم. از جمع حاضرم عذرخواهی میکنم و هم شنوندگان عزیزمون.
میتونیم از شما
میتونیم
از شما خواهش کنیم یک بار برای این مسئله که به فرمان شما در رسانه ها اصلا بعد هم مطرح شده حضورا خدمت شما باشیم در رادیو تهران و به این بپردازیم؟
انشاءالله. بعد میدونیم که الان تو فصل بودجه هستیم، یک دارم واقعا خیلی شاینده ما حتی امروز سه شیفت در مجلس هستیم، احتمالا تا ساعت 10 شب این از صبح هم اومدیم، یعنی مکرر جلسات مکرر بودیم، ولی در یک فرصت مناسب حتما با کمال میل افتخار
در حال. بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر حسنی و سرکار خانم دکتر اسکندری، سوالاتی براشون باقی مونده بود، انشاءالله بتونیم در این فرصت مختزی
کنم. از محضر این عزیزان و بزرگواران خانم دکتر حسنی عزیز،
خانم آزاد
اسکندری بزرگوار، انشاءالله بتونیم در فرصت‌های بعدی به بحث و در واقع تبادل نظر بپردازیم. به هر حال مباحث
زمانی
سرکار خانم حسنی میدونن تو مباحث حقوقی اینقدر مباحث و استدلالات هستش که یک مقدار مثلا میدونن تو مسائل که مثلا دکتر امامی یک نظر داشتن که دکتر کارتوزیان شهید اول شهید ثانی، در حال اینها همه وقتی میبینیم کدوم استدلال قوی تره تو مباحث حقوقی.
بله.
فقط از میکنم خارج از مباحث جامعه شناسی و تخصص و مسائل دیگرش، وقتی یه موقعی مثلا تو بحث حقوقی یه چیز طبیعی هستش اختلاف نظر و استدلال هایی که دو طرف میکنن و اون استدلالی که قوی تر باشه حاکم میشه. امیدوار هستم که در ادامه مباحث دیگه بتونیم در واقع با یک تبادل نظرهایی که بتونیم باعث تقویت روندهایی که حمایت واقعی رو از زنان داشته باشیم، نه حمایت فیکی که الان دادگاه‌های ما پر از پرونده و زنان ما نتونستن به اون حقشون که مطالبه مهریه‌شون هستش دست
بزنن.
خانم آزاد عذرخواهی میکنم،
من دیگه خیلی دیرم شده،
من این نکته رو خدمتتون بگم.
باید امروز برای کلیات تصویر گیری
خانم آزاد یک دقیقه
اگر اجازه بفرمایید خواهش میکنیم دعوتشون کنیم. سلامت باشید. به همین اندازه هم وقت گذاشتید، سپاسگزارم، ممنونم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خانم دکتر حسنی شما نکته‌تون رو بفرمایید، ان شاءالله بعداً با ایشون صحبت می‌کنیم.
ببینید ما یک مشکلی که همیشه داریم همینه. ببینید بزرگواران هیچ وقت ندارند که بشنوند، فقط صحبت می‌کنند. شما نمیشه صحبت قضات رو نشنوید، صحبت جامعه شناسان رو نشنوید، روانشناسان رو نشنوید، وکلا رو نشنوید و در یک اتاق تصمیم بگیرید. ببینید فرمودند نکته درستیه و واقعاً بحث اصلا یک ساعت جمع نمیشه، ساعت‌ها باید صدها ساعت باید جمع بشه. من نکته‌ای که اصرار داشتم یک دقیقه بخوام آزاد بگم اینه، چرا با این همه تفاوت آرایی که در جامعه وجود داره، با این همه احساس نگرانی، چه اصراری بود بر این سرعت تصویب؟ آیا بقیه قوانین حوزه خانواده و زنان نشده. هم آیا به این سرعت تصویب میشه؟ چجور لایحه منع خشونت 14 سال مانده در دولت‌های مختلف با وجود تاکید مقام معظم رهبری؟ خانم اسکندری، ما 2 سال پیش با صراحت حضرت آقا تأکید داشتن که باید قانون محکم و سختی باشد که در مقابل ظلم به زنان بایستد. چجوریه؟ قبل از اون هم این مباحث رو داشتیم، ولی در این 2 سالی که صراحت فرمایش آقا رو هم داشتیم اتفاقی نیفتاده تا الان. کم کم داره زمزمه های بررسی شنیده میشه. چجوریه بحث مهریه چند ماه میاد روی میز تصویب؟ اینها همه قابل تأمله و واقعیت نمیشه به راحتی ازش گذشت. و اینکه وقتی ما صحبت قضات رو نشنویم، من چرا رو قضات اینقدر اصرار دارم؟ چون این قاضی باید مجری همین حکم باشه. ما واقعیت، من واقعا برای من سوال، ما 9 ماه از اردیبهشت آقای اشراقی درگیر بحث مهریه ایم، یک کارشناس از طرف کمیسیون قضایی معرفی نشده ما صحبت‌هاش رو بشنویم. یعنی به غیر از جمعیت معدودی از نمایندگان مجلس ما هیچ کارشناس دیگری ندیدیم. چه اشکال داره با صراحت بزرگواران بیان ببینیم ما کدوم بزرگواران حقوقی هستن، کدوم بزرگواران جامعه شناس هستن که مباحثه بشه؟ شاید ما داریم اشتباه میکنیم.
حتی خود ایشون هم فرمودن بعد ساعت ها بحث بشه، بفرمایید شما چرا قبل از این بحث ها نمیشه که بعد تصویب بشه؟
یعنی بعد از تصویب؟
نه عرضم اینه که چرا قبل از این بحث ها انجام نمیشه که به این مرحله
مکرر ما ایشون رو دعوت کردیم و بزرگواران دیگر رو. ببینید یا وقت نداشتند یا اصرار میبرزند بر مباحث فکری خودشون. یکی از آقایونی که عضو کمیسیون قضایی هست در یک جلسه 2-3 ساعته‌ای که در خدمتشون بودیم به صراحت گفتند ما به مسائل حقوقی زنان کاری نداریم. با صراحت گفتن، هست صوت جلسه هست، ما تنها چیزی که برای ما مهم بوده حفظ‌زدایی و لا غیر. مگر میشه مسائل خانواده رو تک بعدی نگاه کرد؟
من
باید برای حبس کاری میشد، ولی این مدل ورود و با این محتوا کار رو واقعیت بدتر کرد.
اگر نماینده مجلس هستن اسمشون رو ببرید که دعوتشون کنید تشریف بیارن.
بله جناب آقای عثمان سالاری.
آقای عثمان سالاری و سرکار خانم دکتر آزاد ان شاءالله در یک برنامه خدمتشون باشیم.
با صراحت در یک جلسه در تبیان ما یک مناظره داشتیم، با صراحت فرمودند ما اصلا، چون من سوال میکردم خب آقای سالاری برای این مسئله چه فکری کردید، برای این زن رها شده، برای این زنی که شما مرد حبس شده رو دیدید باید هم ببینید، حتما باید دیده بشه، مگر میشه این مسئله اجتماعی؟
بله یه منطق داره دیگه، اونجا که باشه که پول نداره.
در مقابل این 2000 نفری که اگر وقت بشه خدمتتون اصلا میگم که آیا این 2000 نفر واقعی هست یا نه.
بله.
آیا زنان رو دیدید؟ و اگر شرایط معیشتی سخته، آقای اشراقی شما به عنوان یک شخص سوم به ما جواب بدید، اگر شرایطی اقتصادی سخته که ما همه ما هم تأکید میکنیم در این جامعه سخته، برای یک بانوی عفیفه که نقش اولش رو مادری دادیم، همسری دادیم و مهارت و اشتغالی نداره سخت تره، یا برای یک مردی که نهایتا میتواند کارگری کند؟ یک. دومین سوال آقای اشراقی بزرگوار، خیلی جالبه این قانون اومده دور زده، آخه همین الانش هم این اتفاق نمیفته. یعنی اگر که اعصار آقایی ثابت بشود که به راحتی ثابت میشود، آقای اشراقی همین الانش فردی که مؤثره و توانایی مالی پرداخت نداره زندانی نمیشود. زمان این آقا حبس می شود که اون ملاعتش توسط قاضی ثابت بشه برای حتی برای قسط های کوتاه. من سوالم از حضرت عالی اینه، اگر بزرگواری تعدیل اقساطش هم انجام، چون به کرات میتونه درخواست تعدیل بله. بده برای ماهی 5 تومن 6 تومن اگر که پرداخت نکنه و واقعیت به حبس نیفته، آقای اشراقی این خانوم باید چیکار بکنه؟
بله الان در واقع فرمایش تلویح دوستان همینه که نگفتن، البته هیچ کدوم از عزیزانی که مهمان بودن نگفتن، ولی تلویحا یعنی اینکه خودت بستی خودت هم چوبش رو بخور، عملا همین.